آقای پیوندی، اعتصاب سراسری در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی تقریبا از 10 روز پیش شروع شده. معترضین گفتند که تا تحقق مطالباتشون و عقب نشینی دولت دست از اعتصاب نخواهند کشید. لطفا بفرمایید که اصلاحات مورد نظر دولت فرانسه چیست؟
اصلاحاتی که دولت فرانسه پیشنهاد میکنه تا حدودی در برنامه انتخاباتی آقای مکرون هم وجود داشت و در واقع اصلی ترین هدفش یک کاسه کردن صندوق‌های مختلف بازنشستگی که در فرانسه وجود داره. در حقیقت در فرانسه چند ده صندوق بازنشستگی مختلف وجود داره که مقررات اونها هم متفاوته بر اساس قرارداد کارشون، یعنی کسانی به دلایل مختلف مثل کسانی که در شرکت راه آهن کار میکنن یا در مترو پاریس کار میکنن میتونن خیلی زودتر بازنشسته بشن و کسان دیگری که به خصوص در بخش خصوصی هستن از قواعد عمومی یا از صندوق عمومی بیشتر پیروی میکنن که در اون برای مثال 40 یا 41 سال کار اجباری است برای اینکه بتونن از همه حقوق بازنشستگیشون استفاده کنن، به اضافه اینکه گاه حتی سن بازنشستگی برای مثال 62 سالگی برای اونها اجباری است، در حالی که اکثر صندوق‌های ویژه بازنشستگی در سنین کمتری میتونن بازنشسته بشن.
دولت تصمیم داره چه کاری انجام بده؟
دولت تصمیم داره که در واقع همه صندوق‌های موجود و در یک دوره انتقالی طولانی نسبتاً 15 تا 20 ساله به تدریج در حقیقت در یک صندوق واحد ادغام بکنه و مقررات بازنشستگی کم و بیش یکسان بشه برای افراد با توجه به مشاغل مختلف و به توجه به تنوعی که در بازار کار به وجود اومده و اون دلایلی که در گذشته وجود داشته برای اینکه این صندوق‌ها شکل بگیرن، اونها امروز کم رنگ‌تر شدن. دولت در واقع با تکیه بر این استدلاله که در حقیقت پیشنهادش اینه که مبنای محاسبه بازنشستگی برای همه کم و بیش یکسان باشه، بر اساس امتیازاتی باشه که هر فردی با توجه به در واقع کارهای مختلفی که ممکنه انجام بده و دستمزدهای مختلفی که ممکنه بگیره بر اساس اون ذخیره بکنه و در زمان معینی هم بازنشسته بشه.
منظورتون از کارهای مختلف چیه؟ منظورتون اینه که هر چقدر که فعالتر باشن امتیازات بیشتری میگیرن در طول کار؟
بازار کار تحول مهمی که نسبت به دهه‌های پیش پیدا کرده اینه که در حقیقت اون رابطه خطی که در مشاغل وجود داشته، این در واقع موضوعیتش از دست داده در مورد خیلی از مشاغل، یعنی افراد گاه تا 4 یا 5 شغل عوض میکنن، میتونن گاهی در بخش دولتی باشن بعد به بخش خصوصی برن یا برعکس و حتی کارهای کوتاه بکنن یا چند کار به صورت پاره وقت انجام بدن. همه این در واقع تنوعی که در بازار کار به وجود اومده از نظر دولت توجیه میکنه رفتن به طرف یک صندوقی که این ویژگی های جدید بازار کار دنیای پساصنعتی رو بتونه در واقع بازتاب بده و منعکس بکنه.
اما این تنوع کار به علت این نیست که خیلی کم کارمندا به طور رسمی استخدام میشن و به علت تزلزل موقعیت شغلیشون نیست که مجبور میشن که شغلای مختلف رو امتحان کنن؟
یکی از دلایلش اینه در حقیقت. هم در واقع گاه افراد از سنین خیلی کم مجبور میشن که حتی قبل از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل بشن، برای کسانی که میرن به دانشگاه گاهی مجبورن به سراغ کار کوچک برن برای اینکه دستمزدی برای زندگیشون داشته باشن. ولی همزمان یک واقعیت فراتر از این وجود داره که از فرانسه هم در واقع فراتر میره و محدود به فرانسه نیست، و اینه که بازار کار اون ثبات گذشته را نداره. مشاغلی از بین میرن، مشاغل جدید به وجود میان، اشکال جدید رابطه با کار به وجود میاد. برای مثال حقوق بگیری به شکل سابق تنها شکل در واقع حضور در بازار کار نیست. شما میتونید یه مؤسسه ای را به وجود برید فقط برای خودتون و برای خودتون کار کنید و در واقع کارفرمای خودتون باشید. این تنوع اشکالی هم که به وجود اومده تا حدودی در واقع توضیح میده این تمایل دولت ها.
ولی باز کردن و داشتن مؤسسه جزو کارای آزاد محسوب میشه و اینجور مشاغل قبلا هم وجود داشته.
نه ببینید، اشکالی که قبلا وجود داشته اینه که در حقیقت ما در گذشته کارفرما به صورت سنتیش داشتیم، ولی الان تعداد زیادی از افراد مؤسسه خودشون رو فقط با میکنن. این شکل به طور محدود وجود داشته، ولی الان برای بعضی از مشاغل بسیار گسترده شده، به خصوص مثلا برای مشاغل گاه دستی، برای کارهای کامپیوتر سر و کار دارن. خیلی از کارکنان اینها در حقیقت دیگه حقوق بگیر کسی نیستن و همین باعث میشه که در واقع بازار کار اون شکل و ترکیب گذشته شد تا حدودی از دست بده. یعنی ما بخش دولتی داریم که 5 میلیون در فرانسه کارمند داره که اینا معلومه، یعنی مثل به طور سنتی کار میکردن، حالا هم کار میکنن، ولی در بخش های دیگه ما شاهد تحولاتی مهمی هستیم که همش به در واقع مشکلات بازار کار بر نمیگرده، بلکه به ویژگی های جدید کار در دنیای پس و صنعتی هم بر میگرده.
بر طبق این اصلاحاتی که دولت در نظر داره انجام بده، کسانی که دارای مؤسساتی هستن قانون بازنشستگی چطور در مورد اونها اعمال خواهد شد؟
ببینید، همه اینایی که به صندوق بازنشستگی پرداخت میکنن، یعنی هزینه بازنشستگی خودشون رو در دورانی که دارن فعالیت اقتصادی میکنن پرداخت میکنن، در حقیقت وارد اون نظام عمومی بازنشستگی میشن. برابر این چه کسانی که کارمند باشن، چه کسانی که مؤسسه خودشون رو داشته باشن و کارفرمای خودشون باشن، یا کسانی که به صورت پاره وقت یا چند بار پاره وقت در اینجا و اونجا کار میکنن، همه اینها در واقع مشمول یه قانون میشن و قانونی که در واقع به ازای مقدار کاری که کردین امتیازاتی رو ذخیره میکنین و هنگامی که به بازنشستگی میرین در حقیقت از این امتیازات استفاده میکنین با هنگام بازنشستگی و حقوق بازنشستگیتون بر اساس این محاسبه میشه.
کدام گروه ها و اصناف با اصلاح قانون بازنشستگی مخالفن و چرا؟
واقعیت اینه که این یک رفرم بسیار مهمی هست، ساختاری هست، و بنابراین طبیعیه که در چنین رفرمی یه عده بازنده واقعی باشن، یعنی کسانی که در گذشته امتیازاتی داشتن و یا اینی که حقوق بازنشستگیشون به گونه دیگه محاسبه میشد، به خصوص 900 هزار معلم برای مثال در مدارس و دبیرستان ها از جمله این افراد هستن، اینها در واقع در این طرح میتونن بازندگان بزرگ این رفرم باشن. کسانی که در سن کم بازنشسته میشدن مثل رانندگان مترو پاریس یا رانندگان شرکت راه آهن سراسری فرانسه، اینا خب یه امتیاز تاریخی داشتن و الان نمیخوان این امتیازات رو از دست بدن و قابل درک مقاومتشون. در مورد معلم ها وضع به طرف غیر دیگه ایه، برای اینکه در واقع مذاکراتی که دولت داره با سندیکای معلم ها میکنه بر این اساسه که کاری بکنه که از طریق بالا بردن حقوقشون به تدریج تا 15 سال آینده نذاره که این گروه بزرگ هنگام بازنشستگی در حقیقت چیزی از دست بدن نسبت به قانون فعلی که معلم ها ازش استفاده میکنن. ولی چون این رفرم در فضای صورت میگیره که زیاد دولت محبوب نیست و مورد در واقع اعتماد افکار عمومی به اون به صورت دو سال گذشته نیست، برابر این چیزی که در دو سال گذشته میتونست اکثریت افکار عمومی رو داشته باشه، امروز در این فضای بیعتمادی یه سری نگرانی و اعتراضی به وجود آورده که خب اعتصاب کارکنان راه آهن و مترو در پاریس از جمله در واقع اشکالیه که در رسانه هم به طور دائم ازش صحبت میشه.
اعتصاب کنندگان گفتن که تا عقب نشینی دولت دست از اعتصاب بر نخواهند داشت. تا این لحظه توازن قوا میان معترضین و دولت به چه صورت بوده؟
همه سندیکاهایی که در اعتصاب شرکت دارن یا در اعتراضات شرکت دارن موضع یکسانی ندارن، چون اعتراضات الان در مورد راهن و مترو پاریس خب بسیار شدید هست و اونجا هاست که در واقع بزرگترین مشکلات به وجود آورده. من فکر میکنم که ما در یه در واقع نبرد بین دو طرف هستیم که هر طرف سعی میکنه افکار عمومی رو به طرف خودش جلب بکنه و نشون بده که چرا این رفرم بده، یا برعکس چرا برای مثال کارکنانی که اعتصاب کردن دارن از یه امتیازات ویژه‌ای دفاع میکنن که منافع اکثریت جامعه درش وجود نداره. این دو نظر در حال مقابله هستن و مردم عادی بهای سنگینش رو بخصوص در منطقه پاریس که از همه جا وضع بدتر هست میپردازن، برای اینکه بالاخره سندیکاها نظری دارن، طرفدارایی دارن و اونا در واقع میخوان که این رفرم در این بخش حداقل موفق نشه، در حالی که دولت هم در واقع پروژش اینه که حتما این صندوقهای ویزه بازنشستگی رو حذف کنه به تدریج، برای اینکه یک نظام یکسان و یک کاسه برای همه فرانسه درست.
در این نظام یکسان سن بازنشستگی چگونه خواهد بود؟
یکی از بحث‌های در واقع حساس در فرانسه است، برای اینکه فرانسه هم جوری که می‌دونید به طور متوسط حدود 4 تا 5 سال کمتر از متوسط کشورهای صنعتی کار می‌کنند مردم، دست کم از نظر قانونی، از نظر واقعی بیشتر کار می‌کنند. یکی از به هر حال شاید اشتباهات دولت از نظر من اینه که سن حداقل رفتن به سوی بازنشستگی رو وارد یک رفرمی کرد که بسیار ساختاری تر و مهمتر بود و این دوتا موضوع کاملا جداست. تا الان طبق قانون فرانسه 62 سالگی سن عادی بازنشستگی برای گروه هایی که صندوق خاص ندارن بلکه صندوق عمومی دارن، و این طرح میخواد اینو ببره به 64 سال، ولی این اجباری نیست. کسانی که قبل از 64 سال برن خب در واقع یکم از حقوق بازنشستگیشون کم میشه، کسایی که بعد از 64 سال هنوز بمونن یکم به حقوق بازنشستگیشون زیاد میشه. این نکته مهمیه که خیلی از سندیکاهای رفرمیستی که متعادل ترن باهاش مخالفم و احتمالاً این میتونه موضوع سازشی باشه دست کم بین سندیکاهایی که طرفدار مذاکره هستن و پیدا کردن راه حل های سازش و دولت، برای که سندیکاهای خیلی رادیکالن و در واقع نه تنها با این رفرم مخالفن بلکه با رفرم‌های دولت کلاً مخالفن، اونها به احتمال زیاد کوتاه نخواهند اومد و همچنان به اعتصاب ادامه خواهند.
چرا مخالف بالا رفتن سن بازنشستگی هستند بعضی از این سندیکاها و مردم؟
در واقع واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که اگر مثلا 40 سال پیش 4 نفر پول میذاشتن به عنوان فعال اقتصادی و 1 نفر به عنوان بازنشسته از صندوق پول برمیداشت، امروز این نسبت به 1.7 نفر رسیده. برابر این پول کمتری وارد صندوق میشه، در حالی که تعداد زیادتری از این صندوق به خاطر طولانی شدن امید زندگی استفاده میکنن. برای اینکه در واقع این صندوق بتونه هزینه خودش رو تامین بکنه و بازنشستگان پول بده، 3 تا راه حل وجود داره. یا باید سن بازنشستگی رو بالا برد، یا باید میزان درصدی از حقوق که به صندوق بازنشستگی میره برای افراد فعال افزایش داد، و یا اینکه بالاخره حقوق بازنشستگی رو کم کرد برای اینکه اندازه کافی پول برای همه باشه. از اونجایی که راه حل دوم و سوم تقریبا غیر ممکنن، تنها راه حلی که در واقع در مقابل دولت امروز قرار داره اینه که سن حداقل بازنشستگی رو بالا بره، برای اینکه فرانسه بتونه نزدیکتر بشه به متوسط کشورهای صنعتی.
آیا اعتصابی با این وسعت و گستردگی در فرانسه قبلا هم برپا شده؟
بله، من اگر در واقع بخوام به خیلی گذشته‌های دورتر اشاره نکنم، در سال 1995 شبیه چنین اعتصابی انجام شد و در اون زمان خب دولت حدودی عقب نشینی کرد، ولی در دوره‌های بعد بالا بردن سن بازنشستگی با اینکه اعتراضاتی رو به دنبال آورد ولی دولت به هر حال موفق شد. بنابراین در فرانسه این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته و معمولا در حقیقت در سنت فرانسه سندیکاها و دولت برای اینکه در واقع به طرف یک رفرم برن، به طرف سازش برن، اول با هم دیگه در واقع وارد چنین نبرد قدرت، توازن قدرتی میشن به صورت اعتصاب یا چیزهای دیگه، و بعداً پای مذاکره میشینن، در حالی که در کشورهای دیگه اول مذاکره میکنن، اگر مذاکره به بن‌بست رسید بعد اون وقت اعتصاب یکی از راه حلایی که سندیکا انتخاب میکنن. ولی در فرانسه سنت سندیکایی فرانسه، سنت سیاسی فرانسه همیشه در واقع یه نوع درگیری بین دولت و سندیکاها بوده و این بار هم استثنا نیست و در مورد این رفرم هم مشاهده تکرار همون در واقع تجربه ایم که در گذشته دیده شده.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای پیوندی.